مثلا از رفقا هم نیومدن، حالا که شروع کنیم اون سال که جلسه به شما فرمودی چهارشنبه رو به وقتی چهارشنبه خبر دادم به این کلاسی درسته؟ آنه چون چهارشنبه من قبل از اینکه همه هنگ بشه باید درسته خودم این چهارشنبه خودم سنتر کلاس کنم بعد برام اون چهارشنبه ها رو یک کارش بکنم اون رو فقط بیان فکر کنم بیرون کنم من روز نسا گفتن اگه میتونم بچه ها ساعت یک کلاس رو بودم سلام
باید بریم چهارش که باش کار بکنم سلام مشکل نداری؟ شما ایسا تا؟ چهارشنبه رو علاقه به فاقا میگوتم مرقی رو فاقا بیان این که چهارشنبه رو ما هم قبلش باید اضافه گفته دارم که چهارشنبه ها ساعت دو نمیتونم بیان گفته دارم اشکال نداره اگر ساعت یک کلاس رو بذاریم اگر میتونی ساعت یک خیلی چون منم از تا ای تموم بشه انشاءالله من هم پنجشیش دیگه قرار کار اون بحث رو مطرح وارد بحث کتاب بشیم ما همیشه سعی میکنیم کلا از شروع کلاس 45 دقیقه سعی کنیم کلاس تموم کنیم که بعد شما یه استراحتی میخوایم بکنیم. آیا همین نجات یه ویژگی خیلی خوبی که داره همه کلاس هاشید همینجوری که هر جوری باشه سر ساعت تموم میکنن، یعنی مثلا کلاس مثلا میگم تا ساعت 10 قرار باشه نهایت دو دو سه دقیقه تموم میکنن هر جوری باشه. ما هم سعی میکنیم مثلا اینو حیات کنیم که رفقا به استراحت میخوام برسم از کلاس بعدی دارد اینا اشتراحی نمزید نشید. راجع به نکته که شما فرمودید بحث کلی طبیعی این که منحصره در فرد در واقع وحدت فردی فرد وحدت عددی نداره و در واقع غیر موجود داره، اشکال شما این بود که فرمودید که اگر وحدت رو فردی بگیریم یعنی وحدت عددی نگیریم، درسته؟ اگر وحدت عددی نداشته باشیم به شرط چه روش کار میکنیم؟ شما اشکالتون این بود؟
تمایز که هست به چیه؟
خب تمایز که میشه کلا هر جایی که ما وحدت نوعی داریم، اینجا وحدت نوعی که داریم که وحدت عددی نداریم دیگه، کلا هر جایی که وحدت نوعی داریم خود تمایز که به اون مشخصات فردی هر کدوم از ایناست دیگه، اینا یه نوع دارن یه شخص دارن. خب
گفتیم که غیر از این کلیه طبیعی که میگیم غیر از عوارض غیر از اینا روش
آره خب آره همین نکته همین میخوام بگم. بعد اینجا الان همین عوارض که میگیم عوارض داخل دو دستن، یعنی این همین که میگیم کلیه طبیعی که مثلا منحصر در واقع فرده بکنید اینا یه وحدت نوعی با هم دارن. خب این کلی طبیعی که میگم مثلا الان فرد شما یه کلی طبیعی داره، فرد بنده یه کلی طبیعی داره. خب کلی طبیعی من با کلی طبیعی شما یه وحدت نوعی دارند که در همون ماهیت انسان بودنشه. بر فرض این نکته که شما عرض کردم که ما ماهیت شخصی رو قائل باشیم، اگر ماهیت شخصی رو قائل باشیم که خب خیلی کار راحت تر میشه. چرا؟ چون الان شما یه ماهیت مختص به خود زون دارید، منم یه ماهیت مختص به خودم دارم، ماهیت شما یه سری عوارضی هم برایش بار میشه غیر از اینکه ماهیت شما مثلا شما الان بحث کتابت یه عرضیه که بر ماهیت شما بار میشه غیر از ماهیت شما هم هست، در عین اینکه شما ماهیت مختص به خودتون رو دارید یه سری عوارضی هم بر شما بار میشه. خب پس ماهیت شخصی شما در عین اینکه در نوع با ماهیت من مشترکه اما به خاطر خصوصیات شخصی هم که داره اصلا متمایز میشه.
خصوصیات شخصی
ما
غیر از
ماهیت کلی طبیعی
بگیریم.
ها وسیله نوع تصورمون چی باشه نسبت به کلی طبیعی؟ نه میتونیم عین کلی طبیعی بگیریم. اگر گفتیم که چی؟ گفتیم اصلا ماهیت کلا گفتیم که در نگاه فلسفی ماهیت در واقع چی؟ هم کلی طبیعیه. خب کلی ها بعد اونجا اون نکته که خدمتتون عرض کردم کلی منظورمون چیه؟ گفتم اون غیر کلی که اوردم گفتم کلی در کلی طبیعی به معنی انطباق بر کثیری نیست، به معنای ارسال از قیود خاصه که توی به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط میاریم. اینجا قیود خاصش مثلا چیه؟ این قیود خاص خودشو داره، نه هر قیدی بکنید. مثلا میگم اگه اینجوری شما بگی تو همون معنی شما میگی آه حیوان ناطق. خب الان حیوان ناطق داره از حیوان ساحل که مثلا اسب باشه جدا میشه که ذاتیه. خب اگه شما بخواد بگی آقا منظور از قیود این که پس اینا رو هم نداشته باشه که اصلا کلا
قیود ما میگیم اون عوارض
نه چرا نه اشتباه اینه که ما میگیم قوه عوارض هر چرا شما میگه عوارض تخدیر این که سوال پرسیدم برای که دقت بشه که اشکال شما کجاست چرا شما میگه آقا عوارض شخصی الزامن نه عوارض شخصی رو خب شما وقتی گفتید ماهیت کل اینها رو بگید داخل ذات ما این ماهیت اون تو ماهیت خاص داریم در نظر میگیریم دیگه ماهیت من با ماهیت شما بوده بعد تمام چیزایی که برای این عارض میشه اونها رو بگید عوارضی که شما مثلا در به شرط شی میارید به شرط لا ازش نفی میکنید یا لا به شرطش میکنید نه همین برای خلاص همین مثالی که الان خدمتتون زدم این که آقا مثلا قید کتابه الان قید کتابه داخل ماهیت شما نیست یه چیزی که شما موقعی که مینیسی برای شما عارض میشه مثلا یکی از این اصلا کلا قیودی که الان ما داریم تو به شرط شی یا به شرط لا میبریم گفتیم چی به شکل کلی گفتیم هر شیئی که قابلیت اتصاف این ماهیت به اون شی رو داشته باشه ما میایم ازش در به شرط شی به شرط لا و لا به شرط بحث میکنیم دقت کردید یعنی میشه قیودی رو مثلا اینجا بشه ولی خب این باز خیلی خیلی مهمه که ما همین که فقط این نکته مهم چیه دو تا نکته مهم تو این بحث هست یکی اینکه ماهیت کلی طبیعیه خب پس این خیلی مهم میشه که آقا شما ماهیت شخصیه رو میپذیری یا نمیپذیری این یکی اثرگذارش اینجا اثرگذاره اگه
ماهیت شخصیه رو بپذیریم
بازم آره خب آره قانون کلی طبیعیه ها آره یا خالی بحثه خب بعد اون یه بحث دیگه برای همین گفتم اون جلسه گفتم نمیخوام اینجا بحث کنیم نکنید عرفا میگن آقا اصلا ما همونطوری که نوع در خارج محققه جنس هم اصلا ما در خارج محققه برخلاف فلسفه که جنس تو فلسفه ذهنه عرفا میگن اصلا نه اصلا یعنی اصلا چینش هستی از جنس حالا نمیخوام بحث کنیم خب اینم همین بحث میگه شما میفهمید که ماهیت نوعیه داریم خب این اگر شما ماهیت شخصی رو پذیرفتی بعد قائل به این هستی هم که باز نوع هم جدا محقق مثلا میگم یه بحث شیخ اسراق داد بحث رب النوع رو مطرح میگن بحث موصول افلاطونی رو مطرح میگن که میگه آقا این همه این انسان هایی که اینجا هستن باز یه نوعی در عالم مجردات داره که اینا تدبیر میکنه خب همین بحثی که اینجا ما راجع به کلی طبیعی میگیم اگر اون حرف زدی که آقا نوع هم خودش محقق نوع هم ماهیتی داره باز همین بحث کلی طبیعی راجع به اونم پیاده میشه آیا نوعش منحصر در فرد یا نه نوعش افراد متعدد داره اگر نوعش منحصر در فرد دیگه مشکل نداریم یه کلی طبیعی داریم و یه ماهیت داره اون نوع اگر انواعش متکثر شد باز دوباره همین بحث اونجا پیش میاد باز دوباره اونجا یه کلی طبیعی داریم که باز چون نوعها خودشون اونجا افراد مختلف داره باز اون افراد خودشون یه مشخصاتی دارن
کلی طبیعی
شما چی میگید؟ کلی طبیعی گفت ماهیت نه هم افراد نوع باز خودشون ماهیت مستقلی دارن اینو در نظر بگیرید
خود انسان نه ماهیت شخصی هر فرد
آره خود نوع انسان ها الان با سوال این شد که باز اون نوع یک فرد داره یا افراد مختلف داره قبل از اینکه به اشخاص برسیم اون نوع یعنی
مثلا اصناف مختلف
آره اصناف مختلف داره اگر باز اون رو متمایز کردید اگه گفتید نوعش هم متکثره خب اونجا باز چه اتفاقی میفته اینجوری که شما دارید تغییر میفرمایید نوع همه ما یه نوع واحد داریم مثلا اونجا این بحث تکثر عددی مطرح نیست چون یه نوع واحده که ماها افراد هستیم و ماهیت داریم کلی طبیعی داریم اون یک نوع واحده که یک ماهیت مختص به خودش داره و یک کلی طبیعی مختص به خودش هم داره دیگه اونجا تکثر اینجا معنا نداره
دیگه در خارج
موضوع
هست اون یا نیست خودش نه افرادشون
خب همین دیگه اینم باز توش اختلاف دیگه که بعضی میگن آقا اون نوع میتونه محقق باشه مثل همین که مثلا نزدیک شیخ اشراق داره دیگه شیخ اشراق میگه ما یه رب النوع داریم رب النوع که میگه یعنی همین رو میگه میگه آقا یک شیء واحد داریم یک نوع واحد در واقع داریم که همه این چیزهایی که ما داریم تو عالم میبینیم تحت تدبیر اون نوع واحدن که بهش میگن مصول افلاطون افلاطون هم به همین چیزی قائل بود خب اینجا باز مخاطب بگم هر چیزی که شما اینجا دارید میگید بسته داره که اونجا چی میگید بیا آقا نوع اونجا باز افراد متعدد داره نوع اونجا فرد واحد داره اصلا نوع محقق واقعا در خارج محقق نیست کما اینکه افراد خارجی محققن آیا نوع هم به شکل مستقل در خارج محققه یا نه یعنی ما یه چیزی مستقل در خارج مثلا داریم به اسم نوع انسان که محقق واقعا و حالا مثلا داره تدبیر میکنه اینها رو همه اینا اونجا برای چیز میشه فقط میخوام بگم نکته مهم چی بود این بود آقا ماهیت به کلی طبیعی گره میخوره یعنی آقا هر جا گفتیم ماهیت هر چیزی که شما پذیرفتی ماهیت داره یه کلی طبیعی داره این مهم یعنی شما اگر پذیرفتی ماهیت شخصیه رو خب در نتیجه در واقع براش کلی طبیعی قائل میشی هر چیزی اگر شما گفتید آقا نه ما مثلا تو فلسفه ما چیز نداریم چی میگن ماهیت شخصی نداریم تشخص افراد به عواردی که براشون بار میاد اینا ماهیتش واحده بود اونجا بحث میره سراغ نوع یعنی بس نکنه بحث اینه که جلسه پیش میخوام بگم الان تو خیلی به بحث مربوط نمیشه، خیلی ذهن فرکنده میشه، خیلی فقط اشاره وار بگم آقا بحث اینه که الان بنده یک فرد از انسان، شما یک فرد از انسان، خب بحث میشه آقا آیا شما الان یه ماهیت داری مخصوص خودت و من هم یه ماهیت دارم مخصوص خودم. خب الان ظاهر به اون چیزی که ما تا الان خوندیم بعد این رو بگیم دیگه، چون گفته چی؟ گفتی ماهیت یعنی حد الوجود یا حالا مثلا ظهور الوجود یا تقید الوجود. خب وجود من هم غیر وجود شماست دیگه، پس در نتیجه من باید ماهیت مختص به خودم داشته باشم و شما ماهیت مختص به خودتون، درسته؟ اما به صراحت تو فلسفه اسلامی اینجوری گفته نمیشه، به این معنی که شما یه ماهیت مختص به خودتون دارید من یه ماهیت مختص به خودم. میگن نه، ما ماهیتمون با هم مشترک در انسانیت، خب و این تفاوت من و شما در چی میشه؟ در عوارضی که به ماهیت من و شما اضافه داریم. ماهیتمون واحده، یعنی ما یه ماهیت داریم برخلاف اون نظر قبلی که میگفت نه شما اصلا کلا یه ماهیت مختص به خودت، من یه ماهیت مختص به خودم دارم. خب اما این نظر دیگه میگه نه، ماهیت یه ماهیت واحدیه، چه تفاوت در تمایزش به چی میشه؟ به که گفتم نظر مشاعی بود، به اعراض مشخصه. اینکه آقا شما مثلا فرزند فلان شخص هستید یا مثلا در فلان زمان به دنیا اومدید، در فلان جا زندگی می‌کنید، اینقدر قیود می‌خوره، قیود می‌خوره، قیود می‌خوره تا در واقع در شخص شما متعین میشه. آره، یعنی مثلا میگه که حالا اون بحث در واقع خیلی میگم اصلا اینجا جاش نیست دیگه، مثلا اینکه مثلا عرفا میان بحث احیان ثابت رو مطرح میکنن، میگن آقا همه خصوصیات شخصی شما، اینکه اراده شما چه جوری میاد، اینکه شما مثلا در فلان واقعه چه چیزی رو میپذیری چه چیزی رو نمیپذیری، همه اینا داخل در عین ثابت شما که در واقع ریشه ماهیت شما هست، یعنی همه کل مجموعه بسته زندگی شما همه اونجا هست، یعنی همه اونجا هست. حالا میگم اصلا بحثی الان اینجا نمیخوام خیلی راجعش بحث کنم، بگذاریم تو کتاب اوله خیلی راجع به این بحث نکنم، فقط خواستم اینو بگم، فقط اینو تو ذهنتون باشه. آقا ماهیت با کل طبیعی گره خورده، این اصلا هر جایی که ما میگیم ماهیت در واقع منظور تو فلسفه همون کل طبیعی، یک دو کلی در کل طبیعی به معنی انطباق بر کثیری نیست، کلی در کل طبیعی به معنای ارسال از قیودیه که میتواند برای این ماهیت هم شود که ما میتونیم به شرط شیش کنیم، به شرط لاش کنیم و لا به شرطش کنیم. این دو تا نکته در نظر بگیرید که حالا شما بعد بحث فصل بعد بشید. ما قول دادیم که سر سر تموم کنیم دیگه، ما گروه ها قول دادیم که گفتیم آقا از شروع کلاس ان شاء الله 45 دقیقه گذشت ما کلاس تموم می‌کنیم، شما کلاس بعدی خاص استراحت کنیم به مشکل نخورید، ان شاء الله سعی می‌کنیم ان شاء الله بشه کار انجام بدیم. برای همینا سعی می‌کنیم سوالا رو آره اگه جوری باشه بعد بین کلاس اگه سوالی مطرح شد ما ان شاء الله می‌ذاریم برای بعد کلاس، بعضی ها که جواب میدن اگه خیلی خواست بحث بشه میدونی برای بعد کسی اگه رفاقا دیگه خواستن استراحت کنن بتونن استراحتشون رو داشته باشن. خب بحثی که انشالله امروز خدمتون هستیم، ما بحث فصل 3 رو داریم که توی فصل 3 چند تا مبحث رو انشالله باید مطرح کنیم، چند تا مبحث رو باید مطرح کنیم. یه بحث اینه که آقا ما باید ذاتی و عرضی رو معرفی کنیم، بعد در این عرضیات دو قسمه در واقع محمول به زمیمه و محمول من صمیمه رو در واقع اینجا تعریف کنیم، بعد میایم سه تا ملاک میدیم برای تمییز ذاتی از عرضی، و آخرش هم یه بحثی در واقع اینجا ما سه تا ملاک میدیم، آخرش هم یه بحثی راجع به یکی از این ملاک ها پیش میاد، یه اشکال اشرفه پیش میاد که ان شاء الله سعی میکنیم جواب بدیم. در بحث ذاتی و عرضی حالا یه سری نکات ریز اینجا داره، اگر سوال پیش اومد که حالا جواب بدیم، اگر نه حالا تو متن که خوندیم و اینها سعی میکنیم یه اشاره بهش بکنیم. تو بحث ذاتی و عرضی میگن آقا شما اشیایی رو که با ماهیت در نظر میگیرید، معانی و اشیایی که با ماهیت در نظر میگیرید، این اشیا یا بر ماهیت در واقع چی میگن بهش قابل حمل هستن، قابل حمل بر ماهیت، یا غیر قابل حمل بر ماهیت. هر چه یا بحثی که شما با یه ماهیتی در نظر بگیرید یا بر ماهیت قابل حمل یا غیر قابل حمل، اگر اون شی بر ماهیت قابل حمل بود، این خودش دو تا اتفاق میفته براش. یکی این که بعض وقتا به این شکله که شما وقتی اون شی رو یا اون معنا رو از اون ماهیت جدا کردی، اون ماهیت کلا دیگه از هم میپاشه و در واقع قوام اون ماهیت به اون شی و به اون وصف هست. چنین چیزی که همچین اتفاقی براش میفته ما بهش میگیم چی؟ ذاتی. یعنی میگه آقا پس ملاک ما چیه؟ میگه آقا ترتفع الماهیت به ارتفاعها. اگر ماهیت با مرتفع شدن اون شی مرتفع شد و از بین رفت، ما این رو بهش میگیم چی؟ ذاتی. یا همینطوری نیست؟ یعنی اگر شما اون شی رو از ماهیت گرفتی، به این معنا نیست که اون ماهیت کلن دیگه در واقع از بین بره و قوام خودش رو از دست بده. که در اینجا بهش میگن چی؟ در اینجا بهش میگن عرضی. پس ذاتی اون چیزی شد که قوام ماهیت بهش بود، عرضی اون چیزیه که در واقع قوام ماهیت به اون نیست و با ارتفاعش ماهیت از بین نمیره. حالا توی عرضیات، باز عرضیات خودشون دو دسته میشن، عرضیات به زمین و من زمین. بعضی وقتا ما گفتیم چیکار داریم انجام میدیم؟ گفتیم پس اون هیته هستیم که اون شی و وصف قابل حمل بر ماهیته. ما برای اینکه یک وصفی رو یا یک شیی رو یک معنایی رو برای یک ماهیت بخوایم حمل کنیم، نیاز به یک واسطه داریم. یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت به ما هو و هو، اگر این ماهیت رو به تنهایی نگاه کنید، اون شی بر این ماهیت حمله میشه. که اینجا بحث واسطه در عروض رو مطرح میکنم. واسطه در عروض که در فلسفه میگن اینجا مطرح میشه. یعنی برای اینکه این وصف یا این شی بر این ماهیت عارض شود، نیاز به یک واسطه ای دارد که در واقع این وصف و این شی اول باید بر اون واسطه عارض بشود و به واسطه نسبتی که این ماهیت با این وسط دارد، این ماهیت هم ما میگیم متصف به اون وصف میشه. مثل کجا؟ مثل مثلا اتصاف، مثلا کدوم کتاب میزنه؟ آره همین دیگه، یا حرارت. مثل مثلا اتصاف جسم یا دیوار به سفیدی. شما وقتی میگی جسم سفید، جسم سفید که میگی، جسم به ماه و جسمو که نگاه میکنی، سفیدی یا سیاهی یا هر رنگی دیگه درنش نخوابیده، درسته؟ برای اینکه جسم بخواد در واقع به این صفت متصف بشه، به صفت سفید بودن متصف بشه که ما بهش بگیم جسم سفید، در واقع ما نیاز به یک چیزی داریم به اسم مثلا تو فلسفه بگیم بیاض، سفیدی، عرض سفیدی. توی اون مقولاتی که بعد میان ذکر میکنیم، از اعراضی که مثلا بحث میشه مثلا رنگ دیگه، خود بیاض. برای اینکه جسم به ابیض متصف بشه، بگیم جسم سفید است، ما به یک واسطه مثل بیاض نیاز داریم. یعنی یک چیزی دیگری باید بیاد که اولا و به ذات اون واسطه متصف به این وصف است، یعنی جز خصوصیات حالا ذاتی یا لازم این وصفه، و بعد چون این ماهیت اول ما با این شیء دوم مرتبط شده، متصف به سفیدی میشه. ویژگی فلسفیش اینجا چیه؟ یعنی حالا این تعریفی که توی منطق اینها ما شنیدیم، تو منطق اینها شنیدیم آقا محموله به زمینه یا عرضیه به زمینه اونیه که برای اتصافش به اون ماهیت نیاز به یک واسطه ای باشه. ویژگی فلسفیش چیه؟ ویژگی فلسفیش اینه که آقا در این موارد، در این عرضیاتی که به این شکل هستن، در واقع ما دو متن وجودی داریم. اصلا در فلسفه اینها در ماهیت‌های غیر تحلیلی پیاده میشن. ماهیت غیر تحلیلی چجوری هن؟ ترکیبای انضمامی در واقع چجوری هن؟ اینجوریه که ما در واقع دو متن وجودی داریم و داریم از دو متن وجودی دو مفهوم رو انتزاع میکنیم. یه متن وجودی داریم که متعلق به جسمه، یه متن وجودی داریم که متعلق به بیازه. این دو متن وجودی، یعنی وجود اول، چون جزء خصوصیاتش این صفت نیست، نمیتواند به این صفت متصف شود و وجود دیگری لازم است که ذاتاً به این صفت متصف بشود و به خاطر ارتباط این دوتا وجود به هم، خصوصیاتشون رو به هم در واقع مرتبط متصل میکنه. پس خصوصیت فلسفی این در واقع محمول به ذمیمه چی بود؟ خصوصیتش این بود که ما دو متن وجودی داریم در محمولهای عرضی به ذمیمه، اینجوری که در واقع دو متن وجودی داریم که با هم در واقع مرتبط شدند و در واقع خصوصیت یه متن وجودی دیگه رو به متن وجودی دیگه ارتباط میدیم. مثل همین مثالی که زدیم، مثلا جسم ابیض که ما میخواستیم جسم رو به صفت در واقع سفید بودن متصف کنیم، اینجا یه متن وجودی که جسم بود، یه متن وجودی دیگه به اسم عرض بیاض باید داشته باشیم که این خودش باز یک متن وجودی دیگری دارد، وجودی دارد و ماهیتی دارد. این وجودی دارد و ماهیتی دارد، جسم بیاض هم وجودی دارد و ماهیتی دارد، و این بیاض به ذات متصف به این وصف ابیضه. به خاطر ارتباطی که بین این جسم و بیاض حاصل میشه، جسم رو ما میتونیم به ابیض متصفش بکنیم. حال از نوع تحقق اینا فهم میکنه که این جوهریه، این عرضیه، اون بیاض در واقع عرض این جوهره، فهم میکنه. ولی به هر حال دو تا متن وجودی مختلف هستن. این حالا بحث دیگه، مثلا چی میگن بهش؟ مشا بحث انضمام رو مطرح میکردن، میگفتن بین جوهر و عرض رابطه انضمامی حاکمه. صدرا میگه چه محل، چه عرض تحلیلی باشه چه عرض غیر تحلیلی باشه، رابطه اتحاد ایجاد میشه، یه اتحادی بینشون، یعنی تو حکمت متعالی ما میبینیم اینها اتحادی ایجاد میشه. حالا این بحث بعدمونه دیگه، که رابطه بین جوهر و عرض چیه، رابطه که بین جوهر و عرض از لحاظ وجودی هست چیه. ولی توی تغییر چیزی که داریم میکنیم، بالاخره این دو تا متن وجودی که بله با هم متحد هم شدن، ولی دو تا متن وجود، دو تا متن، برخلاف این محمول من صمیمه که در واقع خارج محمول هم بهش میگن، اینجا ما دیگه برای اتصاف ماهیت به اون وصف نیاز به هیچ واسطه نداریم، یعنی خود ذات به محور ذات. اینو تو منطق خوندین، توی جای مختلف این در واقع بیان شده که فکر کنم تو مباحث اصولی هم بعد جا مطرح میشه، که ما دیگه برای اتصاف نیاز به یه واسطه ای نداریم. شما خود در واقع اون ذات رو که نگاه کنید، برای اتصاف به اون وصف کافیه، که اینجا در مورد اعراض تحلیلی به کار برده میشه. یعنی شما همون ذات رو که تحلیل کنی، در واقع از همون متن وجودی واحد این عرض رو شما میتونید در واقع به دست برید. خب اینجا میدونید که محمولات به ذمیمه در واقع عرضی لازم رو هم که شامل میشه، که ما در یه اعتبار بهش میگیم ذاتی باب برهان هم میگیم دیگه. ذاتی باب برهان کدومات؟ ما یه ذاتی ایساقوجی داریم که در واقع اون جنس و فصل و اینها رو شامل میشه، یه ذاتی باب برهان داریم که این محمولات خارج محمول در واقع اون لوازم، مثل همون امکانی که برای ماهیت گفتیم، امکان برای ماهیت یک وصف لازمیه که برای اتصاف ماهیت به امکان شما دیگه نیاز به واسطه ندارید. خود ماهیت هم اصلا ماهیت که بهش توجه میکنید، چون استواء نسبت در وجود عدم درش خوابیده، دیگه متصف به در واقع اون وصف میشه. ذاتی باب برهان بستگی داره محمول من صمیمه چی، در واقع باید چی میگم بهش، یه جاهای ممکنه محمول من صمیمه اخص بشه. چرا؟ مثلا ما اعراض تحلیل هم آوردیم وارد کردیم دیگه، مثلا مثالی که کتاب میزنه آلیوسافله، خب یعنی بالا و پایین، در واقع اینها یه عرض، بعضی میگن اصلا عرض واقعی نیست، اصلا اینجا عرض نداریم، در واقع یه چیز مقایسه‌ای داره اتفاق میفته. شما ذات رو که با یه شیء مقایسه میکنید، متصف به بالا و پایین میشه. خب این نیاز به رابطه نه. اگر اینجوری گفتین ذاتی با برهان اخص میشه دیگه، چون همه رو در بر نمیگیره، فقط اون لوازم ذات لازم در نظر میگیره. اما اگه اینا رو خارج کردیم میتونه مطابق، ولی علاوه بر اینجوری که کتاب تغییر میکنه، ذاتی با برهان اخص میشه، ذاتی باب برهان اخص میشه، به خاطر اینکه ذاتی باب برهان در واقع ما اون لوازم غیر قابل انفکاک از ذات رو در نظر میگیریم دیگه. اونایی که میگیم ذاتی باب برهان، لوازمی هستن که جز ذاتیات ایساقوجی نیستند، ولی قابل انفکاک هم از اون ماهیت نیستن.
شرط که ذاتی باب ایساقوجی نباشن. اصطلاح
اینطوریه که معمولا اینجوری تعریف می‌کنه. آره با اسحاق جون نباشن، ولی توی اصطلاحی هم میگم تو کتاب‌های منطقی با مختلف تعریف شده. توی اصطلاح کل ذاتیات رو میگن ذاتی باب و برهان، که میگن ذاتی باب و برهان اعم از اسحاق جون، یعنی اسحاق جون به علاوه لوازم ذات. بعضی جاها اینجوری تعریف می‌کنن، میگن ذاتی باب و برهان اعم از اسحاق جون به این معنا که هم اونها رو در بر می‌گیره، اون به علاوه این رو میگیم ذاتی باب و برهان. عرض سهلی همین که میگم، عرض سهلی همون بود که آقا عرضی که به همون متن وجودی معروضش موجوده، عرض غیر تحلیل اونه که در واقع ما یه متن دو متن وجودی داریم، یعنی برای به زمین و مصمیم هستی کاره. برای همین دیگه گفتم این منصمیمی ها رو ما توی عرض تحلیلی در واقع پیاده میکنه. همین نکته که حالا الان گفتم که این احتمالا سوال پیش میاد، جلوتر بحث میکنیم، جلوتر یه اشاره بهش میکنم. ولی این یه مشکلی که حالا غیر از بیاض راجع به بحث دیگه هم ما یه مشکلاتی داریم. حالا اینو الان جلو خدمت عرض میکنم. درست ندید نکنه ما بین اتحاد و وحدت فرق است. اتحاد میگن چی؟ میگن وحدتون علا کثرتن. اصلا حمل رو چی میگن؟ میگن حمل یعنی وحدتون علا کثرتن. تو حمل ما اتحاد داریم، وحدت نداریم. وحدت یعنی یگانگی تام، یعنی یه چیزه. اتحاد یعنی چی؟ یعنی دو چیزن که با هم یه نحوه اتحاد وجودی پیدا کردن، ولی در این حال غیریتشون هست. فرق اتحاد با وحدت اینجا، ما نمیگیم واحد شدن به این معنی، یعنی وحدت پیدا کردن. اصلا توی اصطلاح میشه که وحدت پیدا کردن ها، ولی به همین تعریفی که گفتم اصلا هم رو میگن وحدتون علا کثرتن، کثرتی بوده و بین اینها یه وحدتی اتفاق افتاده، یه اتحادی اتفاق افتاده، نمیگه یه چیز واحد. این نکته در نظر
ما
فعلا داریم ماهیت بررسی میکنیم. اصلا ما کلا چیزی که ما داریم با توجه به اون نکته که از شروع این فصل خدمتتون عرض کردم، گفتم باز اینا جای اختلافه ها، ولی به طرزی که چیزی ما الان بحث کردیم شروع کردیم، حالا تو نهایت گفتم علامه تکمیل میکنن. علامه میگن آقا حتی حمل ذاتیات بر ذات، یعنی حیواناتی که شما بر انسان حمل میکنید به واسطه وجوده، این یه تغییره. خدمت گفتم دو تا تغییر اینجا هست دیگه. یه تغییر میگن آقا تو داری تحلیل میکنی، در واقع داری وجود تحلیل میکنی. اینا که همه داری میگی، میگه آقا وجود اینی وجود اینجوری به خاطر ارتباط وجودی شده. این تحلیل هم میگه نه آقا شما خود ماهیت رو میتونی بررسی کنی، یعنی ماهیت رو بذاری جلوت، ماهیت رو به ما به من حیث هیهی رو بررسی کنی، میبینی آقا خب این ماهیت شما رفتی تو ذات ماهیت، داری معنا پژوهی میکنی، در این معنا پژوهی میبینی آقا یه سری چیزا مقومات اینه که ذات اینو تشکیل داده، یه سری چیزا مقوماتش نیست، برش داره در واقع حمل میشه، و از این چیزا که برش حمل میشه یه تعداد قابل انفکاک هستن، یه تعداد قابل انفکاک ازش نیستن. مثلا یا مثلا یه سری چیزا که میخوام بهش متصف بشه به اونها نیاز به واسطه ای داره، چیزا نداره. مثلا اون اگر خواست این حمل بشه میگه آقا اصلا نمیشه به حمل بشه. این از این نکته. این تیکر رو بخونیم تا به اون سال شما هم برسیم. اون سال هم خب یه نکته ای که یکی از مشکلاتی که تو این فصل داریم همین نکته است. الفصل الثالث فی معنى الذاتی والعرضی، فصل سوم در معنای ذاتی و عرضی. المعان المعتبرت فی الماهیات المأخوذت فی حدودها و هی التي ترتفع الماهیات به ارتفاع تسمى الذاتیات. میگه معانی که معتبرتن در ماهیات و اصل شدن در حدود ماهیات، که خصوصیت اینها چیه؟ و هی التي ترتفع الماهیات به ارتفاع، ماهیت با ارتفاع این معانی مرتفع میشود. ما اینا رو بهشون میگیم ذاتیات. پس اصل میشه در حدود ماهیت. این حدود ماهیت هم که در نظر این همون مباحث در واقع منطقی که قبلا خوندیم دیگه، حد ماهیت از جنس و فصلش تشکیل شد و جنس حقیقی و فصل حقیقی که ما بهش میگیم حد تام، این منظور همونه که در حد ماهیت اصل میشه و در واقع داره اون ماهیت رو شکل میده و با ارتفاعش ماهیت مرتفع میشه که بهش میگن ذاتیات. و ما ورا از ذالک عرضیات محمولتن. نکته که گفتیم خدمتتون چی بود؟ اولش میگه ما ورا از ذالک، ما ورا از ذاتیات هر چیزی که عرضی شی حساب نمیشه، در حالی که محمول هستن عرضی، گفتیم تقسیم بندی اول کردن مقادیر این بود، قابل حمل بر ماهیت هستن یا نه. ما اونهایی که قابل حمل بر ماهیت هستن رو میگیم عرضی. اصلا یه چیزایی داره که مثل کتابت مثلا بر اسب اصلا کتابت حمل نمیشه. پس شما نمیتونید بگید آقا مثلا میتونید تقسیم بگید آقا کتابت نسبت به اسب ذاتی یا عرضی، میگیم هیچ کدومش. اون چیزی که براش هم این قید محمولتن در واقع در حال اون وصف اون در واقع ما برای ذالک مشخص میکنه. میگه آقا اون چیزهایی که غیر از ذاتیات هستن، یعنی با ارتفاعشون ماهیت مرتفع نمیشه و در این حال قابلیت حمل بر ماهیت رو دارن، ما بهشون میگیم عرضی. فان توقف انتظاؤها و حملها على انضمام سمیت محمولاتون بالتمیمه. اگر متوقف باشه انتظاعش از ماهیت، اون معنا اگر متوقف باشه انتظاعش از ماهیت و حملش بر ماهیت به یک واسطه و انضمام شی دومی، ما بهش میگیم محمولات بالذمیمه. که انتظاع الهار و حملها على الجسم من انضمام الحرارت الیه، مثلا بحث گرما، شما میخوای گرما رو از جسم انتظاع کنی، یعنی جسم به ماه و جسم که نگاه میکنی گرما چی میگم بهش، گرما درونش نیست، گرما یا سرما درونش نیست، چون جسم یه چیز یه عرضی به اسم حرارت بهش منظم میشه. یعنی شما اگر بخوای حرارت از جسم انضمام کنی، یه معنای از جسم برداری به نام حرارت، چی میگم مثلا گرما، یا بس گرما رو بخوای بر جسم حمل کنی، باید عرض حرارت رو کنار جسم ببینی و شما به این انضمام نیاز داری برای اینکه در واقع این وصف رو پیدا کنی. و الا فل خارج المحمول کن عالی و ثابت، و الا بهش میگن خارج محمول. در واقع خارج محمول هم میدونیم چیه که میگه الخارج من صمیمه المحمول علیه، اینجوری دیگه. خارج محمول که میگه منظورش اینه، یعنی از خود ماهیت انتزاع میشه و بر اون حمل میشه. این رو میخواد بگه که در واقع هم ذاتی نیست هم که در بش حمل، خارج محمول اینجوری در واقع. مثل آل یوسافه که گفتیم مثال همین اعراض تحلیلی تو فلسفه بهش میگن، و یا حالا اون ذاتیاتی با برهان به اون معنی خاصیش گفتیم در واقع لوازم ماهیت.
حالا باید یه موقعیت مکانی داشته باشه که عالی
مسعود
بشه، یعنی به واسطه این میخواد که خارج از
خود. خب نه، ولی به واسطه اون باید یه چیز دیگه باشه که ما مقایسه بکنیم، ولی وصف به اون حمله میشه، واقعا داره به خود این ذات حمله میشه. نکنه توی مثلا سفیدی و جسم، خب یا مثلا بحث گرما و جسم، گرما به خود جسم، با گرما به عرضی به عرضی که حرارت بهش میگیم، بار حرارتی که متصفه به گرماست، عرض حرارتی که در واقع لازمش گرماه، در واقع اولا و به ذات این حرارت داره متصفه، آخرش هم که نگاه کنی بازم جسم متصفه اون وصف گرما نشده، جسم متصفه به عرض حرارت شده و این حرارتی که وصف گرما داره، این فرق این اولی دوم میشه، آخرش هم بازم اون موضوع واقعا متصفه به اون نمیشه. همون چیزی که مثلا بحث حیثیت تغییریه توی وجود ماهیت هم میگفتیم، اینجا واسه در عروض برای همین میگن، یعنی با آخر ولی تو این عالی و سافل که میگی، عالی و سافل واقعا دیگه خود اینی که داره متصفه، یعنی خود این ماهیتی که داره متصفه به بالا و پایین میشه، نمیگی مثلا اون شیعی که شما در نظر گرفتی اون متصفه به بالا شده برای این، نه این رو شما نسبت به چیز دیگه نظر گرفتید، خود این ماهیت متصف به بالا بوده نسبت به این شده. الان این دست من نسبت به این دست من که این بالا این پایینه، بله این عرض رو شما در واقع شما برای اینکه بالا پایین اصلا معنا پیدا بکنه، شما باید یه چیزی رو در نظر بگیرید که بگید این نسبت به اون بالاه، ولی در نهایت چه اتفاقی میفته؟ خود دست منه که متصف به بالا بودن میشه، هیچ واسطه اینجا دیگه نیست که بگیم اون اول متصف شده. که چی؟
واسطه نیست.
نه نکن واسطه در چی؟ الان ما واسطه در واقع فهمو نمیخوایم، ما یه وقت واسطه در فهم میخوایم،
همون در مقام ثبوت.
در مقام ثبوت هم همینه. نه ثبوتش هم نکتهش هم اینه، ثبوت یه بار اینه که آقا واسطه در ثبوت اینه که آقا ثبوت این وصف بر این وصف، یا در واقع ثبوت خود این وصف، یعنی ایجاد شدن این وصف، اصلا این وصف در خارج محقق بشه. یه بار بحث اون الان بحث اتصافه است، هم واضح در ثبوتش هم. یه وقت میگه آقا در خارج این وصف چطور اصلا ایجاد میشه، یه وقت میگه بحثمون ایجاد کلی این وصف در خارج نیست، بحثمون در اینه که آقا این ذات به این وصف چطور متصف شد. الان بحثمون سر اینه، نحوه اتصاف این ذات به این وصفه. حالا اون وصف به هر شکلی در خارج ممکنه محقق باشه.
یعنی ما علت اتصافو خالی نداریم مثلا اونجا، بلکه
علت اتصاف علت اتصافو کار داریم.
این بالا بودنه این با علتش کاری نداریم که این حالا خارج از ماهیت
نه.
بالا بودن یک فان بودن خصوصیت ماهیت
درست،
ولی به اون نحوه اتصافو کار داریم که آیا مستقیما متصف شده.
و خب و این یه ویژگی هم ایجاد میکنه. حالا ببین تو جلوتر اگه شد با سوالتون چون داره وقت میده تو محفظ بعدی یا اگه داشته برکات بعد کن بذار این بحث بعدی مطرح کنیم چون به سال بعدی هم مطرح میشه. بعدش میاد یه بحث رو مطرح میکنه که آقا در واقع چی میگن بهش، ملاک های تمیز ذاتی از عرضی چیه، که یکی از جای مشکل این فصل این قسمته. آقا ملاک تمیز ذاتی از عرضی چیه؟ شما این که آقا خب تا الان گفت که خب این مرتفع میشه به ارتفاعش و اون هم مرتفع نمیشه به ارتفاعش، ما میخوایم ذاتی رو از عرضی تفکیک کنیم. اینجا علامه سه تا ملاک میان مطرح میکنن. یه ملاک اول دوم رو در مقام اثبات و ثبوت بیان میکنن. ملاک اولی که میزنن بیان میکنن اینه که آقا اون چیزی که ما بهش میگفتیم ذاتی در مقام اثبات و در مقام فهم نیاز به یک دلیل مستقلی برای اثبات اون نسبت به ماهیت و ذات نداریم. یعنی اگر شما یه دلیل اومد تحقق اون ذات رو در واقع اثبات کرد، خب ذاتیات هم به همون دلیل در واقع اثبات میشن. نیاز به دلیل اثباتی مستقل برای این ذاتیات ندارید. یعنی شما اگر دونستی که در واقع انسان داریم، فهمیدی که انسان داریم در خارج، خب این دیگه در فهمش برای حیوان ناطق شما دیگه نیاز به دلیل مستقلی نداری. مقام اثباتش مقام ثبوتش هم عیناً همینه. ذاتیات در مقام ثبوت علت مستقلی برای تحققشون نسبت به ذات نمیخواد. این همین چیزی که میگن از ذاتی لا یعلل، ذاتی علت نمیخواد. در واقع جعلشون به جعل ذاته. یعنی وقتی علت اومد انسان رو جعل کرد، دیگه نیاز نیست یه علت مستقل داشته باشیم حیوان و ناطقیت رو. یه علت داشته باشیم که حیوان رو جعل کنه، یه علت هم داشته باشیم که ناطقیت رو جعل کنه. نه، همون علتی که انسان رو جعل میکنه همون علت حیوان و ناطق رو هم جعل کرده. یعنی نیاز به یک در واقع علت مستقلی ما اینجا نداریم. یه مشکلی که اینجا هست همون سوالی که شما قبلش پرسیدین. آقا اینجا سوال میشه که دو تا اشکال اینجا ایجاد میشه. یکی همون نکته اولی که گفتیم آقا الماهیت ترتفع به ارتفاع، خب عوارض لازم هم در واقع این اتفاق میفته. یعنی شما موقعی که وصف لازم بره در واقع داریم میگه لازمه دیگه، لازمه غیر قابل انفکاک از ذاته. اگر اون بره در واقع خب گویا شما ماهیت هم نداری. مشکلی که اینجا هست همون بحثی که در واقع قبلا تو منطق خوندیم که بحث فصل منطقی و فصل فلسفی رو که مطرح می‌کردیم این بود که آقا واقعیتش اینه که دسترسی ما به لحاظ مصداق خارجی به ذاتیات حقیقی و فصل حقیقی اشیاء بسیار سخت و بل غیر ممکنه. برای همین خیلی جاها فصل‌هایی که ما مطرح می‌کنیم فصل منطقی، یعنی شما از اعراض خواسته داری میای استفاده می‌کنی برای اینکه خودتو نزدیک کنی به اون فصل حقیقی. هر چیه هر اینا خود در مقام تشخیص مصداق ما داریم در مقام تحلیل این رو میگیم، ولی در مقام تشخیص مصداق واقعا این سخت و یا غیر ممکنه که شما مثلا میگم بگی آقا الان اینی که با ارتفاعش ماهیت مرتفع شد ذاتی بود یا مثلا وصف لازم این بود. یعنی به لحاظ مصداقی کار بسیار مشکله. بله میتونی مثلا تحلیلی باز بگی آقا وصف لازم به شکل عینی کشف میکند که ماهیت مرتفع میشه چون وصف لازمه دیگه. پس وقتی وصف لازم رفت، یعنی فرقش با ذاتیات علاوه تحلیلی چی میشه؟ علاوه تحلیلی میگه آقا ماهیت با مرتفع شدن ذاتیات مرتفع میشه، امکان لازم چطور؟ امکان لازم بله، وقتی امکان لازم نباشه ماهیت هم نیست، ولی این کشف عینی میکنه که ماهیت نیست. مثل اونا نباشه که نیست که به خاطر رفتن این ماهیت رفته، بلکه چون ماهیت مرتفع شده این امکان مثلا یا این وصف لازم هم مرتفع شده. لحاظ تحلیلی میشه اینجوری تفکیکش کرد، ولی واقعش اینه که از لحاظ مصداقی ما این مشکل رو داریم. همون چیزی بر همینم که بحث جنس منطقی و جنس در چی فصل منطقی و فصل حقیقی رو مطرح میکنن، الان خیلی اختلاف میگه آقا در واقع فصل حقیقی انسان چیه؟ خیلی آقا نطق میگن نه مثلا جایی میفرمان حی متعلق مثلا، اینجا خیلی بحث مختلف آقا این الان فصل حقیقی اشیاء چیه دیگه. از لازم مصداقی ما مشکل رو داریم. مثالی که شما فرمودید، ما از لازم مصداقی تقریبا میشه گفت این ملاک ها خیلی از لازم مصداقی در دوان نمیخوره، یعنی شما لازم مصداقی نمیتونید تفکیک کنی. یه جاهایی رو خیلی واضحه میتونید، مثلا میگم هم مثلا اون عرضی که شما گفتید آقا این عرضی که متصف به فلانه، یه سری چیزا خیلی مشابه، مثلا شما یه جفت میداری، مثلا میگم یه سیبی داری، حالا این با تحلیلش هم شما این سیب رو میبینید آقا اول سبز بعد زرد شد بعد رنگش مثلا سرخ و زرد شد، شما میبینید آقا این رنگه داره تغییر میکنه در حالی که این هست. خب در اینه که این پس میفهمی که این در واقع لازمه این نبوده، مال ذاتش نبوده. یا یه چیز دیگه رو میبینی، میبینی آقا جای دیگه یه مثلا شما این رو مثلا میبینی همین بحثی که همراهیم بوده شما یه چیز دیگه هم داری پیداش میکنی. یه سری چیزا رو شاید واضح باشه بشه مثلا بعضی از چیزا رو تفکیک کرد، ولی بعضی از موارد رو واقعا نمیشه تفکیک کرد. و این در واقع اینهایی هم که ما داریم میذاریم در مقام تحلیل خوبه، داریم تحلیل میکنیم، ولی در مقام مصداقیابی چه بسا فقط همون کشف حضوری به درد ما بخوره. یعنی این معیارای تحلیلی که الان ما داریم اینجا میدیم، تحلیل عقلی میخواییم بکنیم، خیلی جواد هم در عالم واقع به درد نمیخوره. و شاید یکی از اختلافاتی که 45 دقیقه ما چقدر میشه؟ چند دقیقه دیگه؟ 10 دقیقه مونده دیگه، 2 دقیقه شروع کردیم. ما از لحظه شروع حساب میکنیم. بحث این بود که 5 دقیقه مونده، ما این تخفیف داریم. بعد یه بحثی که حالا این رد میشیم، حالا بحث توی حکمت اشاق هست که میگن یه اولویت خوبی که حکمت اشاق داره از همین شروع، از خود بحث شروع میکنه، از اون کشف درونی شروع میکنه. حالا این بحثش باشه برای بحث. پس این هم قاعده دوم، این هم سومی هم بگیم که این فصل تموم بشه، انشاءالله این فصل خیلی طول کشید. ملاک سومی که چون اینجا یه اشکالی هم درونش هست، من میگم اگر بود جلسه بعد باز با هم انشاءالله راجع به صحبت میکنیم. ملاک سوم میگه آقا اجزای ذاتی متقدمه بر ذات ذاتی هستن. ذات ذاتی منظورش همون خود اون ماهیت و اون ذاته. دومی واسطه در ثبوت بود دیگه، واسطه در اثبات ثبوت رو با هم گفتم، یه واسطه در اثبات داریم، واسطه در ثبوت داریم، یکی مقام فهم و ذهنه، یکی مقام خارج دیگه. همین که گفتم جعل مستقلی میخواد مال دومی بود دیگه، گفتم جائل و علت، اون دومی همین بود. جائل و در علت اومده انسانو که جعل کرده، دیگه یه جعل مستقلی برای حیوان و نطق نمیخوایم. دومی این بود دیگه، جعل رو که گفتم برای این گفتم، اول دومی رو با هم چیز کردم. از متنش هم نخوندیم. این دیدگر بخونه. و ذاتی یمیز من غیره به وجوه من خواسته. ذاتی تمیز داده میشه از غیرش که همون عرضی باشه، با وجوهی از خاصیت هایی که این ذاتی داره. منها ان ذاتیات بینتون لا تحتاج و فی ثبوتها لذل ذاتی الا وسطن. ماهیات بینه در مقام اثبات منظورشونه، در مقام اثبات در واقع مشخص و روشن هستن و احتیاج ندارن در ثبوتشان، این ثبوتی که میگن ثبوت نفس امری نیست، ثبوت در مقام در واقع فهم و ادراک و اثبات بود. خب نه، همون تصوری که شما میخوای بکنی خود بیا. خب این همون نظری بدیهی که شما میگی به نوعی زیر مجموعه در واقع ذاتیات، نوعی بدی همین که میگه بیانتون یعنی این دیگه، یعنی نوعی بدیهی هم برای اون ذاتی، یعنی در واقع شما فهمشون نیاز به چیز، شما اول باید این ذاتیات رو بفهمی، یاد ذاتیات رو بفهمی که این دوتا رو با هم متاسف کنی، نیاز به دلیل نداره. یعنی در واقع چی میگم تو در واقع نهای علامه بحث حمله اولی رو باز مطرح میکنن دیگه. این آقا این دوتا دارن به حمله اولی بر هم هم میشون. یعنی در واقع این اصلا انسان معنا مفهومش همون حیوان ناطقه، یعنی دوتا چیز اصلا مستقل از هم نیستن. اینو مخواد بگه نه دیگه. خب تشخیص این که ذاتیات این شیشه در واقع فرض رو در این تغییر میدونیگه. یعنی میگه آقا در واقع میدونی چی میخواد بگیم؟ میگه خواهد ذاتیات غیر ذات نیستن. یعنی ما دو چیز نداریم بگیم یه ذاتیات داریم یه ذات داریم. داریم در مقام تحلیل اصلا جداش میگه دو تا چیز. واقعا این سومی که میاد میز سومی اشکال سر همینه. ما اصلا در واقع دو تا چیز نداریم، یه ذات داریم دیگه. یعنی شما در واقع داریم به اعتبار اینا رو از هم جدا میکنیم، میگه ذاتیات و ذات در واقع یه چیزه، دو چیز نیست. برخلاف عرضی که در مقام فهم هم اتفاق میفته. یعنی چی میگن بهش؟ شما مثلا انسان رو میدونی، خب کسی که معنای انسان رو بدونه میدونه که انسان حیوان ناطق است. ولی این که شما انسان رو بدانی و بدانی که انسان حیوان ناطق است، معنای انسان رو که بعد روشن شد، بازم این که آقا آیا انسان متصف به سفیدی میشود، آیا انسان متصف به کتابت میشود، این دیگه به فهم معنای انسان مرتبط نمیشه. یعنی شما اگر بخوای بگی انسان سفید، یعنی موقع بگی آقا مثلا بگی علی نویسنده است، برای اینکه واسه نویسنده رو به علی بار کنی کفایت نمی‌کنه شما بدین علی انسان است و انسان حیوان ناطق است. یعنی اون واسه باز یه واسطه در اثباتی می‌خواد. تو ثبوت هم همه و منها انها غنیتن عن السبب، اینجا سبب منظور علته، اون قبلی بحث اثبات اینجا سببه. ذاتی انها یعنی همون ذاتی غنی است سبب به معنا انها لا تحتاج الى سبب ورا سبب ذاتی، یعنی که ذاتی اون اجزای ذاتی ما احتیاج ندارن به سبب و علتی ورای سبب و علت ذاتی که همون ذات ما باشه. فعلت وجود الماهیه به عینها علت اجزای ذاتیه، علت وجود ماهیت همون علت اجزای ماهیته. یعنی ما دیگه در واقع دو تا چیز نداریم، یه در واقع بگیم علت اومده ماهیت رو جعل کرده و یه باز یه علت مستقل اومده حیوانیت و ناطقانه، نه همون علت که ماهیت رو جعل کرده همون اومده چی رو جعل کرده؟ در واقع اون صفات رو جعل کرده. برخلاف عرضیات که ما به علت مستقل نیاز داریم. چی رو؟
اثباتشون
هم خلاف
فرض بودن
چی رو؟
ماهیت
و همون ذاتی بگیم که فرض کنیم حالا مثلا دو تا سبب داره. ولی اینطوری اون سببی که برای ذاتی هست دیگه به عبارت این باعث میشه که ذاتی برای چیز نباشه. ذاتی و ماهیت نمیشه. تحلیلی که تو اون چیزا میگن همین دیگه، و همین که از ذات لا یعلل رو همین فضا بحث ما دیگه. ما قسمت بعدا دیگه نشون قول دادیم سر ساعت تموم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.